اگه یه روزی به یه نفر بگید شما، بعد بشنوید که داد میزنه من نادر پسر شمشیر، شمشیر تا 70 پشت پسر شمشیر، احتمالاً دو تا پا دارین، دو تا پای دیگه هم قرض میگیرید در میرید. خب شما تنها نیستین، تقریباً هر کس دیگه هم که به نادر رسیده همین کار شما رو کرده. آخه کدوم آدم عاقلیه که جلوی شمشیر آخته گردن کشی کنه؟ اینجا ششمین اپیزود مدبویزه و این قسمت توی دوم تیر 1400 منتشر میشه. منم همون همیشگی مجتبی حسامی هستم و این پادکست رو با همون همیشگی ها ساسان آقایی و مهدی قدیمی تولید میکنیم. مدبویز یه رسانه آزاد، رایگان و مستقل و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه. از پسرای دیوانه حمایت کنید اگه فکر میکنید که صدای ما به چیزی که شما فکر میکنید یا دوستش دارید نزدیکه. ما رو میتونید تو کست باکس، گوگل پادکست، ناملیک، فیدیبو و اپلیکیشن شهرزاد و کانال تلگرامی مدبویز بشنوید. ما منتظر نقدها و نظرهای خوبتون توی تلگرام و صفحه اینستاگراممون هستیم و از راه ایمیل هم میتونید با همون ارتباط برقرار کنید. خب داستان امروز چیه؟ 274 سال پیش توی 3 خرداد 1126 نیمه شب حزین و تلخی برای ایران رقم خورد. احتمالاً نمیدونین چرا. اون شب یکی از بزرگترین پادشاهای ایرانی و کسی که ایران مرهون وجودشه به توطئه نزدیکترین افرادش به قتل رسید. اسمای مختلفی داشت، از ندرقلی تا نادرشاه صاحب قران، و برای پشت سر گذاشتن یکی یکی این لقبا و نشانا و افتخارا راه زیادی رو رفت. ما توی اپیزود امروز و اپیزود بعدیمون به قلم ساسان درباره نادرشاه افشار براتون حرف میزنیم. نه اینکه همه چیزو دربارش بگیم، ما که یه زندگی نامه تقریبا کامل از نادر اندازه یک کتاب صوتی 2000 صفحه‌ایه و تلاش کردیم با استناد به منبع‌های تاریخی زیادی برگ‌هایی از این دفتر قطور و پر افتخار رو ورق بزنیم و توی این مرورمون شما رو هم شریک کنیم. اپیزود ششم و هفتم مدبویز یک کوششیه برای حرف زدن درباره بخشایی از تاریخمون که خیلی ها فراموشش کردن. حالا بعد این دوتا قسمت اگه این پرسش براتون پیش اومد که چرا یه مقداری تاریخ ایران هی در حال تکرار و تکراره، والا ما بی تقصیریم.
سفینه دل نشست در گل، چراغ ساحل نمی درخشد. در این سیاهی سپیده‌ای کو که چشم حسرت درون شانه. الا خدایا گره گشایا، به چار جویی مرا مدد کن. بود که بر خود دری گشایم، غم درون را برون کشانم. چنان سرا پا شب سیه را، به چنگ و دندان در آورم که صبح اوریان به خون نشینم، بر آستانم در آسمانم.
ممالک محروسه ایران رو به سراشیبی سقوط گذاشته بود. بعد 200 سال که صفویه تونست دوباره ایرانو زیر یک پرچم و نام احیا کنه، کشور اصلاً وضع خوبی نداشت. شاه سلطان حسین دهمین پادشاه از خاندان صفوی بود که روی تخت شاهی میشست و یه بلبشوی کامل رو به ارث میبرد. پادشاه پیش از سلطان حسین شاه سلیمان یکم بود که دائم الخمر بود و آخرش هم به دلیل نوشیدن زیادی شراب و میگساری افراطی گور به گور شد بنده خدا. سلیمان که به درباریا وصیت کرد اگه دنبال خوشگذرونی و راحت طلبیان حسین میرزا و اگه دنبال یه حکومت قدرتمند و منضبطن شاهزاده عباس رو شاه بعدی کنن. درباریای صفوی هم که به باج و خراج و تنپروری عادت داشتن دیدن حال و حوصله یه پادشاه جدی مثل شاه عباس اول و دوم رو ندارن. این شد که یه نفری رو گذاشتن شاه که برای همیشه تو تاریخ ایران اسمش مترادف شد با نالایقی و بیکفایتی. به استاد شاه سلطان حسین میرسیم، اما از حق نگذریم پدرش چیز دندونگیری براش به ارث نذاشت جز یک کشور خراب و یه دربار فاسد و سنت‌های نامیمون صفوی. برای درک بهتر این که اوضاع تو نیم قرن آخر عمر 250 ساله این سلسله چطوری بود، همینقدر شاید کافی باشه که بدونید شاه سلیمان دو بار تاجگذاری کرد و تو تاریخ دو تا اسم داره. یه بار به اسم شاه صفی دوم رو تخت سلطنت نشست، بعد که ناخوش شد و گرونی و قحطی مملکت رو به آشوب کشید گفتن همش تقصیر ستاره هاست و منجمای دربار تاریخ درست تاجگذاری رو اشتباه کردن. این شد که یهو شاه صفی دوم تاج شاهی رو گذاشت رو سینی، بعد دوباره برداشت گذاشت رو سرش و این بار اسمش شد شاه سلیمان یکم. خیلی هم شیک و مجلسی ها. البته خب معلومه همونقدر که الان همه چی تقصیر آمریکاست، اون موقع هم همه چی تقصیر ستاره ها بود و با تاجگذاری دوم هم البته چیزی تغییر نکرد. بگذاریم. مشکل اصلی مملکت دستگاه پر از عیش و نوش و فاسد حاکمه بود که انگار نه انگار از دودمان شاه اسماعیل و شاه عباسی برمی اومد که بعد 900 سال استقلال ایران رو دوباره برپا کرده بودند. هر جای مملکت هم می رفتی اثر کاروانسرا و جاده شاه عباسی رو می دیدی. برای درک بهتر بیکفایتی آخرین پادشاهان صفوی میشه رفت سراغ گزارش خوندنی جملی کاریری، جهانگرد ایتالیایی از سفرش به ایران توی اون زمان. سفرنامه کاریری گزارش دقیقی از اوضاع و احوال اجتماعی ایران و البته احوالات حاکمیت وقت مملکت. کاریری درباره شاه سلیمان اینجوری نوشته: پادشاه کنونی صفوی که حالی مغرون به جنون دارد همیشه در حال مستی است. مستی این پادشاه به حدی است که خود قادر به گرفتن جام شراب نیست و دائما ساقی زیبایی پیاله لبریز را جلوی لبان وی می‌گیرد. پادشاه همواره بین خواب و بیداری به سر می‌برد. بدین جهت بیشتر وقتها اعضای شورای مملکتی بدون اخذ تصمیم جلسه را ترک می‌کنند. بدیهی است در چنین کشوری حکومت واقعی در دست گروهی از ندیمان و ملازمان و خواجه سرایان و شیاد خواهد بود. چون شاه سلیمان در اواخر عمر وقتش صرف نوشیدن شراب و فرو رفتن در آغوش زنان میشد، مردم تا حدی از شر او در امان بودند. سلیمان یکم در نهایت توی 46 سالگی به خاطر زیاده روی تو شرابخواری و بیماری های مرتبط باهاش میمیره. از چنین پدری چنان پسری هم باید. حسین میرزا که تمام عمرشو تو حرمسرا گذرونده روز 25 شهریور 1021 هجری شمسی توی اصفهان تاجگذاری میکنه. کشوری که پدرش براش به ارث میذاره از همه سمت مورد تهدید بیگانه است. روسا، عثمانی ها، ازبک ها و افغان ها. هر کسی تو هر جایی از سرحدات مملکت محروسه ایران رو لقمه چرب بیدفاعی میبینه که دستندازی و چپاول کنه. شاه سلطان حسین هم به دو آفت بزرگ پادشاه‌های صفوی گرفتار: شراب و زن. صفوی‌ها سنت بدی توی دربار داشتن. به جای اینکه ولیعهد رو برای رسیدن به شاهی و درک موقعیت و مسئولیت خطیرش آماده کنن، عموم ولیعهدا رو به حرمسرا تبعید می‌کردن. و شاهان آینده توی حصار حرمسرا کنار خواجگان و زنان حرمسرا تربیت می شدن. توی چنین ساختاری طبیعتاً ولیعهد نه آماده پذیرفتن مسئولیت بزرگ پادشاهی می شد، نه درکی از وضعیت و شرایط کشور پیدا می کرد. عموم درباریانش هم خواجگان تشکیل می دادن و زنان اندرونی نفوذ زیادی بر پادشاهان اواخر سلسله صفوی داشتند. شاه سلطان حسین نمونه اعلا و کامل چنین تربیتی بود. چند سباهی که از عمر دولتش گذشت، وضعیت از این قرار بود. افغانای عبدالی و غلجایی توی هرات و قندهار سر به شورش گذاشته بودن، لزگیای یاقی داغستان رو تهدید می کردن، خطر از دست رفتن گرجستان و شیروان وجود داشت، پتر کبیر در روسیه تاجگذاری کرده بود و تو شمال یک قدرت مهاجم آماده بلعیدن بخشای شمالی ایران می شد. دولت عثمانی هم چشم داشت به سرزمینای شمال غربی مثل آذربایجان. توی خلیج فارس هم اوضاع خیلی بهتر از بقیه سرحدات نبود. حاکم مسقط بدون دردسر خاصی بحرین رو گرفت و به نظر می رسید که حالا به جنوب مملکت هم چشم طمع داره. کرمان و لرستان و کردستان هم درگیر شورش و جنگای داخلی خانین بودن. لارنس لوکارت، ایرانشناس بریتانیایی، وضعیت رو اینجوری توصیف کرده: اکنون در تمام اطراف و اکناف ایران و در داخل سرحدات آن اوضاع بی نهایت وخیم شده بود. پرسش فقط این بود که این سیل خروشان از کدام ناحیه سرازیر خواهد شد؟ خیلی طول نکشید تا پاسخ پرسش لوکارت روشن بشه. بین تمام قدرت‌های بزرگ و کوچیکی که تو گوشه و کنار مملکت برای پایان دادن به عمر سلسله صفوی نقشه می‌کشیدن، این یکی از عجیب‌ترین و شرم‌آورترین نقشه‌ها بود که پیروز شد. شاید ایرانی‌ها هیچ وقت فکر نمی‌کردن که جز درگیری تو قندهار و هرات، افغان‌ها یه روزی ممکنه قصد حمله به ایران رو بکنن، اما از دل درگیری‌های چند ساله قندهار یه قدرت جدید شکل گرفته بود. چند سال پیشترش صفویا با کمک گرگین خان که اصالتاً گرجی بود، شورش قندهار رو سرکوب کرد، اما قوم هوتکی به رهبری میرویس از نابسامونی قدرت مرکزی استفاده کرد و قندهار رو از ایران جدا کرد. این ضربه دردناکی برای ایران بود و لشکرکشی ایران رو در پی داشت، اما ارتش ایران به فرماندهی کیخسرو خان شکست دردناکی رو از سپاه افغانا دریافت کرد و دشمن کیخسرو رو از پا در آورد. این شکست به تأسیس یه حکومت افغان توی قندهار و اطراف رسمیت داد، اما وقتی یه جوان حدود 20 ساله رهبری این حکومت رو به دست گرفت، جاه طلبیایی بیشتر از قندهار داشت. اسم این جوان محمود هوتکی بود که توی تاریخ ایران به محمود افغان شهرت پیدا کرده. محمود افغان اواخر سال 1099 هجری شمسی به ایران حمله کرد. محمود بعد اشغال کرمان به گرفتن شیراز و یزد متمایل شد، اما موفقیت به دست نیاورد و به جای محاصره این شهرها بهتر دید یه راست بره سراغ پایتخت امپراتوری ایران، یعنی اصفهان. جاه طلبانه و گستاخانه بود، اما در کمال شگفتی پیروزمندانه. لشکر اندک افغانا توی گلوناباد که فقط 20 کیلومتر با پایتخت فاصله داشت، ناباورانه سپاه تا بنه دندون مسلح و پرتعداد صوفی رو شکست داد. تنها چند روز مونده بود تا سال شوم 1100 تموم بشه که قوای ایران شکست خوردن و به سمت دروازه های پایتخت گریختند. مورخ بریتانیایی میگه این نبرد سرنوشت دودمان صفویه را همان گونه رقم زد که نبرد قادسیه به حکومت ساسانیان پایان داد. هرچند از نظر نظامی شکست ایران باور کردنی نبود، اما اگه به اوضاع و احوال چگونگی اداره مملکت تو عصر سلطان حسین نگاه کنیم، اون وقت خیلی هم تعجب نمی کنیم که چطور یه جوان بی تجربه افغان به روایتی فقط با 8000 تا سرباز تونست از پس لشکر ایران بر بیاد. شاید برای فهم دقیق این موضوع همین گزارش سفیر پتر کبیر درباره سلطان حسین کافی باشه. در ایران شخصی سلطنت می کند که نسبت به اتباعش هیچ گونه نفوذی ندارد و تابع اوامر آنهاست و اطمینان دارم که نه تنها در میان سلاطین بلکه در میان عوام و ناس همچنین احمقی پیدا نمی شود. به این علت خود هیچ وقت کاری انجام نمی دهد بلکه آن را به عهده اعتماد و دوله وامی گذارد، شخصی که از گاو هم بیشعورتر است. سلطان حسین البته فقط بیلیاقت نبود، یه خشک مقدس متحجرم بود. به قول لوکارت، اعتقاد تعصب آمیز و ظاهری سلطان به دین و غرق شدنش در اوهام و خرافات در مقابل زنبارگی و لاابالیگری و پناه بردنش به گوشه حرمسرا ترکیبی از منفورترین حاکم صفوی ساخته. سلطان حسین به حد کمال عادت صفوی توی شرابخوری رو داشت و زنبارگی از هر فکری عاجزش کرده بود. از هر طایفه یه زن تو حرمسراش داشت و 700 عائلش به گفته محمد هاشم آصف به قدر 1000 نفر رسیده بودند. لاکردار از هر فرصت بیستابی برای دخول استفاده میکرده. آصف شرح مفصلی از فانتزیای جنسی و روشای شهوترانی این بیمقدار داره، اون هم در زمانی که اینجوری گزارشش میکنه: طرق متعدد فتنه و سیل معدود فساد و ابواب افراط و تفریط در امور و ظلم به صورت عدل بر روی جهانیان گشادند و در میان خلائق هرج و مرجی زیاده از حد تقریر و تحریر روی داد. در دستگاه از بیتمیزی و عدم حساب و احتساب چنان افراط و تفریطی در امور لشکرآرایی و رعیت پروری روی داد که از تهیدستی غلامان خاصه سرکار فیض و عملجات دیوان عظمت مدار پادشاهی همه کفش ساغری به پا و اسباب و آلات حربشان اکثری به رهن و گرو یا شکسته و از کار افتاده بود. راوی دیگه‌ای هم شرایط ارتش رو اینطوری بازگو کرده: لشکر از تهیدستی و اسرت و پریشان احوالی به حد تفرید بی اوضاع و آلات و اسباب شدند و از فقر در هم شکستند و از فرط فقر قواعد خدمتگزاری و مراسم بندگی را فراموش و با زال غصه و غم هماغوش شدند. سائی در این باب بودند که به هر قسم که مقدورشان بشود فتنه و فسادی ظاهر و شور و شری برپا کنند. چنین لشکری عجیبه که از سپاه کم قدرت اما منضبط و با انگیزه شکست بخوره، نه؟ با شکست لشکر ایران دوره سخت محاصره اصفهان آغاز شد. محمود میدونست که نه از نظر نیرو نه از نظر امکانات نظامی شانس گشودن دروازه های اصفهان رو نداره، بنابراین دست به محاصره سنگین پایتخت ایران زد. دوره تلخ و سیاه و پرمصیبت با تلفاتی سنگین تو تاریخ کشورمون. محاصره 3 ماه به درازا کشید. قحطی همه جا رو گرفت. مردم شهر به خوردن اسباشون روی آوردن و بعد اسبا به خوردن هر موجود زنده و رونده‌ای. آخرش دیگه هیچ چی برای خوردن نمونده بود. مردم شهر یکی یکی از گرسنگی می‌مردن و هیچ شانسی برای نجات نبود. نه لشکری برای شکستن محاصره، نه نجات بخش و تاج بخشی که امپراتوری کهن ایران رو از سقوط نجات بده. توی چنین بدبیاری و مصیبت تاریخی هنوزم امور حاکمیت به مدار بیکفایتی حیرت انگیز خودش میگذشت، تا جایی که روحانیون وابسته به دم و دستگاه مرتجع سلطان حسین وسط محاصره این قدر شوم به جای دعوت مردم به دفاع و مقاومت و پیدا کردن راه چاره بنا به نوشته حسن آزاد در مدرسه چهارباغ گرد آمده و درباره این روایت مجلسی گفتگو میکردند که چگونه مجامعت اهل بهشت 40 سال طول میکشد. آزاد ناامیدانه ادامه میده که و در برابر اینان سربازان محمود غلجایی بودند که خیال دست یافتن به دختران حی حاضر در بهشت روی زمین جلفای اصفهان را در سر می پروراندند. محمود افغان بعد 3 ماه نامه‌ای برای سلطان حسین فرستاد و اونو دعوت به تسلیم کرد. چاره‌ای نمونده بود. سکنه اصفهان به نفسهای آخرشون رسیده بودن و سلطان صفوی تصمیم گرفت تاج و تخت رو تسلیم کنه. چون اسبی توی شهر نمونده بود، چند تا اسب از اشغالگر مملکت قرض گرفتن و به سمت خارج شهر و اردوی افغانا تاختن. لحظه ای بود که جقه پادشاهی دیرین ایران بر زمین افتاده و لگدمال بود. نماینده های شرکت هند شرقی اینجوری گزارشش کردند. بدون هیچ کوکبه و دبدبه و زیورالات سلطنتی، در حالی که شاه به لباس مردی بی‌نوا و درمانده ملبس شده بود، در معیت او ملتزمین رکابش آنقدر غمزده و افسرده بودند که گویی در مراسم تشییع جنازه اعلی حضرت شرکت کردند و همین گونه هم بود. شاه ایران به اردوگاه محمود افغان رسید. مقابلش زانو زد، محمود شاه تاجی ایران را از سرش برداشت و تاجی که میراث هخامنشیا و اشکانیا و ساسانیا و جد سلطان حسین شاه اسماعیل بود رو به سرش گذاشت. ایران دوباره از دست رفته بود. باستانی پاریزی درباره این لحظه تاریک تاریخمون توصیف عمیقی داره. چنین بود سرنوشت مردم ایران که روزی پشت سر پادشاهی 12 ساله به نام اسماعیل اول راه افتادند و دولت عظیم صفوی را بنیاد کردند و روزی دیگر به همراه پادشاه 56 سالهشان ناچار شدند پشت سر جوان 19 ساله افغان راه بیفتند و کاخها و باغها را تسلیم کنند. شب است چهره سپاه شاه اسماعیل صفوی فرماندهی داشت به نام خلیل بیک افشار که حاکم کوهکیلویه بود. خاندان افشار تیرهی ترکمانی داشتن. در حقیقت ترکان ایرانی بودن. این ترکان ایرانی 900 سال پیش از ظهور مغلها تو شرق آسیا توی فلات ایران زندگی میکردن. همیشه جزی از ایران و ارتشش بودن. بخشی از افشارای این ایالت تو همون عصر شاه اسماعیل مهاجرت کردند به خراسان و اونجا تبدیل به جمعیتی شدن. به اینا می گفتن افشار قریقلو یا امروزی ترش قرخلو. حدود 1 قرن بعد امام قلی بیک و همسرش تو آغاز زمستون همراه باقی افشارا به قشلاق می رفتن. همسر امام قلی بیک باردار بود. 322 سال پیش، احتمالاً روز دوم آذر 1067 هجری شمسی، ندرقلی توی دهی به نام دستگرد تو نزدیکی آبادی ابیبر تو شمال خراسان به دنیا آمد. هیچ کس خبر نداشت که این ندرقلی قرار چطوری اسمش بره توی تاریخ. خانوادش زندگی ساده‌ای داشتن، اونقدر که هیچ جا درست و درمون ثبت نشده سالای اول زندگی ندرقلی چطوری گذشت. میرزا مهدی خان از مورخای همون دوره معتقده که ندرقلی و مادرش توی 15 سالگی به دست ازبکا اسیر شدن. مادرش توی این اسارت درگذشت. سند دیگه‌ای درباره درستی این روایت وجود نداره. برخی منابع چپ زده هم بدون هیچ سندی مدعی شدن که ندرقلی توی جوانیش به راهزنی و غارت کاروانا رو آورده که اعتبارش اندازه بقیه حرفای چپ است. چیزی که تمام منابع روش توافق دارن اینه که ندرقلی یه روزی تو 22 سالگی پاشد رفت خدمت حاکم عبیورد و گفت من میخوام جزو سپاهت باشم. بابا علی بیک کوسه، رئیس ایل افشار و والی عبیورد، خیلی زود متوجه کشف بزرگش شد. ندرقلی لیاقت و شجاعتی صدفسون به تمام مردای جنگیش داد و خیلی زود به مقام فرماندهی پاسدارانش رسید. حتی تونست با دختر حاکم هم ازدواج کنه. ولی عهد آینده ایران به نام رضا قلی از همین ازدواج به وجود میاد. با مرگ بابا علی بیک، ندرقلی که حالا کم کم به نادر مشهور شده، به ثروت و یه سپاه از مردان جنگی میرسه. توی همین زمانه که پادشاهی ایران تسلیم یه بچه افغان میشه، انگار یه مأموریتی برای نادر تو راهه. تو میونه محاصره تلخ و دردناک اصفهان روشن شده بود که کار سلطان حسین تمومه. عاقلای قوم بالاخره یه جای فکر درستی کردن. فکرشون این بود که حالا که شاه و پایتخت داره تسلیم میشه، ولیعهد رو مخفیانه از شهر خارج کنن و به یکی دیگه از شهرهای ایران ببرن و پرچم سلطنت ایران رو حفظ کنن. فکرش خوب بود، منتها امان از دربار ناباب. رفتن سراغ محمود میرزا، پسر ارشد شاه که همه عمرش رو تو بغل زنای حرم سراسپری کرده بود. برنامه تاجگذاری ویژه و با شکوهی هم براش برگزار کردن. منتها شاهزاده جوان که جز اندرونی جایی رو ندیده بود، تا جمعیت رو دید وحشت زده قالب توی کرد و به سرعت گریخت به پناهگاهش توی حرم سرا. خب رفتن سراغ صفی میرزا، پسر دوم. اون یه مقدار بهتر بود، اما چند روزی که بر مسند ولایت عهدی نشست، دیدن یه سلطان حسین دومیه. این یکی هم رد صلاحیت شد. موند فرزند سوم، طهماسب میرزا. 18 ساله بود و مثل برادراش عمرو به نشخوار پستان زنان گذرونده بود، منتها یه مقداری جنم داشت. مدتی در مقام ولیعهد باقی موند و وقتی دیدن مثل برادرش ترسو نیست، برنامه فرارش از اصفهان رو طراحی کردن. 200 تن رزمنده شجاع تبریزی آخرین امید سلطنت ایران رو از شهر بیرون بردن و از میان تهدید و خطر خطوط به هم فشرده افغانا سر به سلامت بردن. طهماسب و مرداش به قزوین رسیدن، اما ولیعهد از تدارک لشکر برای حمله افغانا و شکستن محاصره پایتخت سر باز زد و مشغول شد به خوشگذرونی. وقتی پدرش بعد ناامیدی از نجات پایتخت برابر محمود افغان زانو زد و تاج شاهی رو واگذار کرد، طهماسب روز سوم آذر 1101 اعلام پادشاهی کرد. البته این یه پادشاهی بدون تاج و تخت و قلمرو بود، اما برای مردم ایران که هنوز امید به اعاده مملکت داشتن، نور امیدی در دلها. شاه طهماسب نه تنها تاج و تخت و قلمرو نداشت، که لشگری هم در اختیارش نبود. محمود افغان تا خبر اعلام پادشاهی طهماسب رو شنید، نیروی به قزوین فرستاد و این شهر رو اشغال کرد، اما طهماسب به تبریز گریخته بود. رفتار ظالمانه افغانا تو قزوین واکنش دلیرانه مردم رو برانگیخت. با دست تقریبا خالی علیه سپاه بیگانه سر به شورش گذاشتن و انتقام کرمان و اصفهان رو با کشتار لشکر افغان گرفتن. گروه کوچیکی از سربازای محمود به اصفهان برگشتن و آگاهش کردند که تو قزوین چی شد. شاه سلطان حسین زنده در اسارت بود که محمود افغان به تلافی دستور به قتل عام محافظاش، برخی از شاهزاده های صفوی و 300 تن از اشراف اصفهان رو داد. روشن بود که از طهماسب به صفوی به تنهایی کار زیادی بر نمیاد. باید سرداری میافت که ققنوسی تازه برافروزه. آوازه نادر کم کم به گوشش رسیده بود و نماینده های پیشش فرستاد. توی همون دیدار نخست، نماینده طهماسب نادر رو به عنوان حاکم عبیورد منصوب کرد و نادر به دیده منت پذیرفت. اون حالا به خدمت سلطنت کهن ایران در اومده بود و نزد شاه جوان قسم یاد کرد که تا بازگردوندن تاج شاهی به ایرانیان از زین اسبش پایین نیاد.
باران باران بر خاک نمناک غم انگیز وطن، قطره قطره به بار و بر آن رنگ آزادی بزن. در جان من چه آتشی به پا کرده خزان، باران بخوان ترانه ای از اون درد نهان.
شهرت افشار از واژه اوشار مشتق شده و به معنی کسیه که به سرعت کاری رو به انجام میرسونه. نادر مقدم بر همه به فکر مشهد افتاد. خراسان از دیرباز مهد ایران زمین بود و ملک محمود نامی از بلبشوی مملکت سوء استفاده کرده و خودشو شاه خونده بود. پایگاه خراسان میتونست هم نادر رو در موقعیت تهدید قندهار و هرات قرار بده، هم پایگاهی برای تجدید سامان سلطنت ایران به شمار بیاد. نادر به همراه طهماسب قصد مشهد کرد و بعد از دشواری‌هایی موفق به گشودن شهر و اعدام ملک محمود شد. پیروزی مشهد نخستین پیروزی مهم و بزرگ برای سلطنت طهماسب به شمار می‌رفت. حالا می‌تونست با قوت بیشتری خودش رو شاه ایران بدونه. به مناسبت این پیروزی شاه نخستین مقام ملی نادر رو بهش اعطا کرد. قورچی باشی که در حقیقت وزیر تدارکات و امور بود. نادرم خودش رو طهماسب قلی نامید، به معنی غلام طهماسب. حالا که دو بال سلطنت و ارتش با اراده جدی و یکسان دوباره به هم پیوسته بودن، وقت ضرب شست به افغانا بود. البته نادر قصد اصفهان نکرد، هوس هرات داشت. در این میانه کارزار چیزی که بیشتر از همه طهماسب قلی رو آزار میداد مشکل داخلی بود. هرچند پیروزی در مشهد لحظه اثبات زنده بودن پادشاهی ایران به شمار می رفت، اما اطرافیان طهماسب مدام اون رو به هدف نهایی نادر بدگمان می کردن و تلاش می کردن بین دو بال عمود خیمه جناح ایران اختلاف بندازن. این اختلاف افکنیا به جایی رسید که در سبزوار به دستور طهماسب دروازه های شهر رو به روی نادر بستن و نادر که دید کار این لجاجت داره بیخ پیدا میکنه، دیوارای شهر رو به توپ بست. سرانجام شاه طهماسب از شهر بیرون اومد، به خیمه نادر رفت و سوگند خورد که با سردار سپه یک رنگ و صمیمی باشه. با وجود این وقتی نادر به سمت هرات حرکت کرد، طهماسب عهدش رو شکست و به سپاه نادر نپیوست. اما این برای سردار سپه ایران خواهمون مسئله کوچیکی بود. از زیرکوه به مژن‌آباد و بعد بهدادین افغانای عبدالی رو پس زد و نبرد نهایی تو سنگان رخ داد. یه جای نمادین که به نوعی یادآور سقوط ایران بود. 10 سال پیش از این عبدالی ها تو همین کافرقلعه صفی قلی خان فرمانده قوای صفویه رو به سختی شکست داده بودن. لشکر نادر قرید و با تاکتیکای ویژه فرمانده پیروز شد. پیروزی نهایی نبود، اما پیروزی تعیین کننده ای بود، چون به افسانه شکست ناپذیری افغانا پایان داد و ثابت کرد که اگه ایرانیا تعلیمات کامل ببینن و درست رهبری بشن میتونن تاج شاهی، پایتخت و کشور رو پس بگیرن. ارتش ایران بعد سالهای سال غفلت و نبود تمرین و انضباط حالا دوباره رهبری داشت که روحیه جنگاوری و دلیری و میهندوستی رو بهش بازگردوند. با پیروزی موقت نادر بر افغانها، ازلاء قدرت تو ایران تغییر کرد. توی اصفهان هم تغییری رخ داد. محمود افغان سر به جنون گذاشت. نفرین ایران انگار بهش کارگر افتاد و افغانها که دیدن رهبرشون که دوچار اختلال مشاعره، اشرف افغان رو برای جانشینی انتخاب کردند. همزمان دولت عثمانی هم به طمع بخشایی از خاک ایران افتاده بود. در گیرودار جنگ افغانا و عثمانی، فرمانده نیروهای عثمانی تو بغداد پیامی برای شاه سلطان حسین فرستاد. تو پیام نوشته بود که افغانا مردمی وحشی‌اند و لیاقت سلطنت به کشور متمدن ایران رو ندارن. اون از طرف شاه عثمانی عازمه تا شاه سلطان حسین رو دوباره به تخت پادشاهی ایران بشونه. البته این بهونه عثمانی ها بود، اما برای اشرف افغان اهمیتی نداشت. یه دستور به اصفهان فرستاد که سر شاه مخلوق رو از تنش جدا کنن و به اردوگاهش بیارن. فرمان که اجرا شد، اشرف سر خونالود سلطان حسین رو برای احمد پاشا فرستاد. پایان کار پنداموز سلطان حسین هرچند ضعیف و نالایق، اما به دست اشغالگرا برای خیلی از ایرانیا دردناک بود. انتظار می رفت که نادر خیلی زود برای پایان دادن به این رنج و تعب ایران گام آخر رو برداره. یه گام بلند برای وحدت مجدد پادشاهی ایران.
مسیحای جوان مرد من، ترسای پیر پیرهن چرکین، هوا بس نا جوان مردانه سرده استای، دمت گرم و سرت خوش باد، سلامم را تو پاسخ بور در بکشا.
مرد اینقدر گمنام تا چند سال پیش بدون هر نسب مهم خانوادگی و آموزشی چجوری تبدیل به امید یک ملت شده بود؟ ویژگی های منحصر به فرد نادر پاسخ برای این سوال. جیمز فریزر، تاریخدان و اسطوره‌شناس بریتانیایی، یگان امید ایران رو نادر رو اینجوری توصیف کرده. قد او قریب 6 پا می شود. متناسب الخلقه، تنومند و قوی البنی است. رخساره او سرخ دموی است. مزاج مایل به سمن است، ولی زحماتی که متحمل است مانع از بروز آن است. چشم و ابروی درشت سیاه و سیمایی برازنده دارد که مانند آن کمتر دیدم. صدمه ای که از آفتاب و تصرف هوا به رخسار او رسیده، منظر مردانه ای به او داده. صدای او به طوری بلند و قوی است که اغلب بدون عنف از قریب 100 ضرب فاصله فرمان می‌دهد. شراب به حد تعادل می‌خورد. به زن مایل است و در تجدید وعده آنها اهتمام دارد، اما این فقره را مانع کار قرار نمی‌دهد. ساعاتی که با زنان در اندرون به سر می‌برد قلیل است. کمتر اتفاق می‌افتد که قبل از 1 ساعت به نصف شب مانده یا نصف شب به اندرون برود. 5 ساعت از نصف شب گذشته برخاسته بیرون می‌آید. غذای او بسیار کم و ساده، اغلب پلو و غذاهای معمول است. و اگر تراکم امور دولتی زیاد باشد، از غذا غفلت می کند و به اندکی نخود برشته که همیشه در جیب دارد و 1 جرعه آب قناعت می نماید. در اردو یا در شهر تقریبا همیشه در بیرون است و بار عام می دهد، و اگر در مجلس عام هم نباشد، همه کس می تواند به پیغام یا بلاواسطه عرض خود را بکند. سان قشون و تقسیم مواجب و لباس قشون را به شخص متصدی می شود و نمی گذارد صاحب منصبان به هیچ وجه من الوجوه دیناری رسوم و تعارف از سرباز بگیرند. او بسیار سخی و طبع است، به خصوص نسبت به سرباز. کسانی را که به او خدمت کرده و خوب رفتار نموده اند با دست گشاده غریق احسان می کند. با وجود این بسیار سختگیر و مواظب نظم است. کسانی را که مرتکب خطای بزرگ شده اند به قتل، و آنها را که گناهشان کمتر است به بریدن گوش مجازات می دهد. هرگز به مقصر از هر مرتبه و درجه که باشد نمی بخشاید. وقتی در جنگ با قشون در حرکت است، مکول و مشروب و خواب او مثل 1 نفر سرباز است و تمام صاحب منصبهای خود را هم به همین طور عادت می دهد. بنیه او به طوری قوی است که اغلب دیده شده است در هوای یخ در شب در صحرا روی زمین خوابیده با 1 بالاپوش که به خود پیچیده و زین اسب زیر سر گذاشته. گاهی در جنگ ها سرعت حرکت و تعجیل لازم بوده، از پیش خانه پیش افتاده و وقتی به دشمن حمله آورده که ابدا مترصد او نبودند. به قدری که در سفر و قشون کشی خوشحال است هیچ وقت نیست. از ماندن در شهر به همان قدر که رفع خستگی قشون بشود کفایت می کند و بعد از رفع خستگی در حرکت قشون تعجیل زیاد دارد. غذای او 1/2 ساعت بیشتر طول نمی کشد. بعد از غذا فوراً به کار مشغول می شود. هرگز در روز به هیچ وجه به عیش و طرب نمی پردازد. بیش از 3-4 استکان شراب نمی خورد و وقت خود را به کمال آزادی به مزاح می گذراند. طرف غالب و مغلوب را تشخیص می دهد و به چه اهتمام به قشون خود مدد می رساند. اگر یکی از صاحب منصبان بزرگ او قبل از غلبه دشمن از میدان در رود، نادرشاه به شخص رو به او می رود و او را با تبرزینی که همیشه در دست دارد به قتل می رساند و فرمان را به صاحب منصب بعد از او می دهد. در تمام جنگ ها و زد و خورد های متفرق و محاصرات، اگرچه همیشه در جلوی قشون است، زخمی و جراحتی به او نرسیده. حالان که چند اسب به زیر او کشته شده و گلوله ها به خفتان او خورده است. تنها موجد اقبال او از مکوشش او بود. آن همه پیشرفت ها و بزرگی ها را جز به خیشتن مرهون و مدیون نبود. با آن که نسب بلندی نداشت، ولی باز گفتی که او برای تخت پادشاهی از مادر زاده بود. طبیعت همه صفت های بزرگی را که در خور قهرمانان بزرگ باشد به او ارزانی داشته بود و حتی چندین صفت را هم که ویژه پادشاهان بزرگ باشد به او داده بود. به نظر دشوار می آید که در تاریخ پادشاهی دیگر با استعدادی وسیع‌تر و باهوشی تندتر و با دلیری و شجاعتی عظیم‌تر از او پیدا کرد. نیات او بسیار بلند بود و وسیله های نیکو برمی‌گزید و پیش از آن که عملی را آغاز نماید، راه توفیق را هموار و آماده می‌کرد. نظر دوربین او بر روی کلیه ایالات مملکت وسیع او احاطه داشت. هیچ چیز بر او مجهول نمی‌ماند و او خود هیچ چیز را فراموش نمی‌کرد. از کار خسته و رنجور نمی‌گشت و از مواجهه با خطر نمی‌ترسید. موانع و مشکلات در عزائم او کمترین تأثیری نداشت. او مسکن ثابتی نداشت. دربار او اردوی او بود. چادری قصر سلطنتی او را تشکیل می‌داد. تخت او در میان اسلحه او قرار داشت و عزیزترین دوستان او رشیدترین سربازان او بودند. باید کار ناتموم و تموم می کرد و بهترین وقت زمانی بود که شنید اشرف افغان به قصد شمال در حرکت. این آغاز راهی بود که باید به پایان کار حکومت افغانها تو ایران می رسید. اشرف افغان با لشکر به سمت قزوین و بعد تهران و سمنان حرکت کرد. لشکر ایران هم به رهبری نادر از خراسان عازم سمنان شد. سپاه بیگانه توی نزدیکی دامغان اردو زد و به انتظار نبرد با نادر نشست. جایی بود تو نزدیک رود و قریه مهمان دوست. این روستا حالا بخشی از تاریخ ماست. پیش قراولای سپاه افغان به فرماندهی محمد سیدال خان تلاش کردند که توپخونه نادر رو تو بستام تصرف کنن، اما حمله موفقی نبود. هفتم مهر 1107 هجری شمسی جنگ مهمان دوست آغاز شد. شب پیش از نبرد شاه طهماسب نادر رو در آغوش کشید و وعده‌اش داد و هرگاه فردا دمار از طایفه افغان برآوری و داد دل آبا و اجداد مرا از این طایفه مردود بگیری، وارث تخت سلطنت ایران تو خواهی بود و همشیره خود گوهرشاد بیگم را در عقد تو خواهم آورد. نادر افرادشو به یه فوج آرایش داد و اطرافشون رو از تفنگدار و توپخونه پر کرد و دستور داد تا دستور آتش نداده هیچ کس حق حرکت یا شلیک نداره. افغانا از آرایش همیشگیشون استفاده کردن. سه لشکر شدن و ابتدا متحورانه به قلب سپاه ایران زدن، سپس لشکرهای دوم و سوم از جناحین حمله کردن. این روش افغانا بسیار سریع و کاربردی بود و بدون اینکه به لشکر حریف فرصت واکنش بده، به نوعی با تکنیک خفه‌سازی نابودش میکرد. اما نادر مهیای این عملیات بود، پس صبر کرد تا افغانا درست به تیررس توپاش برسن و اون وقت فرمان آتش داد. افغانا زیر قرش توپها به حمله خودشون ادامه دادن، اما این بار ایرانیا اون لشکر بدون فرمانده ترسیده و پا به فرار نبودن. دلیرانه و رشیدانه توی میدون جنگیدن و افغانا تار و مار شدن. سرانجام گلوله توپی پرچمدار اشرف رو از پا در آورد و دشمن پا به فرار گذاشت. بله، ققنوس ایران با پرچمدارش یعنی نادر برخواسته بود. با وجود پیروزی به این بزرگی، اختلاف بین طهماسب و نادر ادامه داشت. اشرف افغان که به سمت ورامین عقب نشسته بود، با نیروی ذخیرش توی تهران تجدید قدرت کرد و تو کمینگاه بسیار دقیقی منتظر قلقم ارتش ایران موند. گردنه باریک درخور قرار بود قتلگاه مردان ایرانی بشه. میرزا مهدی خان اینجوری گزارشش کرده: افغان سر درخور را که میان دو کوه واقع و سختی معبرش مور را از مرور مانع است، به وجود دلیران فولاد پوش خود سد آهنین بست. او آن گذرگاه تنگ را با توپهای اژدردهان و فرازکوه را با تفنگچی انبوه کرد و فرازکوه را با تفنگچی انبوه کرده و خود با سواران جلادآیین در کمین نشست. غافل از این که به مشت خاک راه بر اخگر سوزان و شعله تابناک نمیتوان بست و به شیشه بیمغز سنگ خارا را نمیتوان شکست. به شیشه بیمغز سنگ خارا نتوان شکست و چه درست گفته راوی. نادر این بار تاکتیک تازه‌ای رو آزمود. بهترین تفنگدارهاش رو به جناحین سپاه فرستاد تا از پس بالای دره بر بیان و خودش مستقیم با پیاده نظام به سمت افغان منتظر در کمین حمله بر شد. پرخطر اما دلیرانه و پیروزمندانه. شکست دوم اشرف افغان چاره‌ای براش جز گریختن به اصفهان باقی نذاشت. حالا قریه تهران و ملک ری هم به زیر فرمان شاهنشاهی ایران برمیگشت و مرگ هر لحظه بیش از پیش اشرف افغان رو میپایید. به تلافی این شکست ها، هنگامی که به اصفهان برگشت، دستور قتل عام حدود 3000 تن از علما و طبقه ممتاز اصفهان رو داد و افرادش بازار شهر رو غارت کردن و آتش کشیدن. این آخرین پرده های رسوایی اشغالگران ایران بود. چه نادر آهنگ اصفهان کرد. اشرف افغان برای جنگ نهایی توی روستای مورچه خرد اردو زد. نیرنگ نادر این بار حقه نمایشی لشکرکشی به اصفهان بود. اشرف افغان فریب خورد و موضعش در مورچه خرد رو به قصد حمله ترک کرد. سپاه افغانا به تقلید از تاکتیک نادر تو مهمان دوست یک فوج آرایش داده شده بود و توپخونش در جناحین فوج قرار داشت. لشکر اصلی ایران که منتظر همین بود، با یه دور زدن به سمت تفنگدارای خط مقدم افغان حمله کرد و در نهایت لشکر بیگانه فرو پاشید. حمله ارتش ایران به شکلی موفقیت آمیز بود که تعداد زیادی از توپهای دشمن به دست ایرانی ها افتاد و لشکر اشرف قلقم شدن. اشرف به قصد فرار دوباره به سمت اصفهان گریخت و زنا، گنجینه ها و برخی اسیرای صفوی رو با خودش به سمت شیراز برد. با ترک اصفهان پایتخت ایران بعد 7 سال از اشغال رهایی یافت و نادر پس از ورود به شهر پیامی به طهماسب فرستاد تا پادشاه پس از سالها دوری از پایتخت و دیوان رسمی کشور به مسند قدرت تکیه بزنه. شاهنشاهی ایران دوباره جلال و جبروت و نشانش رو باز یافته بود، اما نادر نمیخواست اشرف افغان از چنگ عدالت شمشیرش مصون بمونه. به اصفهان و لحظه باشکوهش برمیگردیم، اما قبلش شاید بخواید بدونید که سرنوشت اشرف افغان چی شد. با وجود آغاز سرما، نادر به تعقیب افغانها به شیراز لشکر کشید و تو میادگاه تاریخی ایرانیان یعنی پاسارگاد برای 4 بار لشکر اشرف افغان رو شکست داد. این بار فرمانده افغان امان خواست و نادر به شرط آزاد کردن تنی چند از خاندان صفوی که اشرف به گروگان از اصفهان برده بود امان داد. اشرف گروگانا رو آزاد کرد، اما به امید یاری گرفتن از افغانهای قندهار از مهلکه گریخت. نادرم دستور داد که تمام راه‌های فرار به روی افغانا بسته بشه و به شرکت هند شرقی هشدار داد که راه رو بر هر افغانی که قصد فرار از راه دریا داره ببندن. دستوری هم به تمام شیوخ سواحل خلیج فارس فرستاد و نوشت که هر کس اجازه دهد که حتی یک افغان از بندر آنها فرار کند، به اتفاق همسران و افراد خانواده‌اش به عنوان برده به فروش خواهد رسید. فرمانای نادر البته نتیجه چندانی نداشت، چون با وجودی که سرنوشت اشرف افغان به درستی روشن نشده، به نظر میرسه که از راه دریا تونسته تا جایی خودشو برسونه. البته در نهایت امیدش به قندهار هرگز به سرانجامی نرسید. بنا به روایت یکی از پسران عبدالله خان، سردسته قدرتمند ایل براهویی تو حوالی مرز سیستان به قتل رسوندنشو، بنا به روایت معتبرتری گروهی از سپاهیان حسین قندهاری از بیم انتقامگیری ایرانیا تو نزدیک بصره به حیات اشرف پایان میدن. به این ترتیب به گفته محمد کاظم از 70,000 افغانی که وارد ایران شده بودند فقط 700 تن موفق شدن به افغانستان بازگردند. برگردیم به اصفهان در آستانه نزول اجلال همایونی. شاه طهماسب حدود 7.5 سال بعد فرار از محاصره اصفهان حالا به پایتخت ایران برمیگرده. شاه نمیخواست شاهد انتقام گیری مردم از افغانای به جا مونده باشه. برای همین با کمی تأخیر قصد اصفهان کرد و روز 18 آذر به پایتخت رسید. پیش از رسیدنش مردم به خدمت تعداد زیادی افغان رسیدن که از فرار اشرف جا مونده بودن. اونا رو از همه جا بیرون میکشیدن و هیچ کدوم رو نبخشیدن. روایت شده کوچه ها همه از پیکر این یاغیان بخت برگشته پر شده بود. قبر محمود افغان هم به سرعت ویرون و تبدیل به مستراح مردم شد. یه شاهد عینی از وقایع گفته که تو مدت 2 ساعت آجوری از آجرای گور سرکرده تجاوز به ایران باقی نموند. نادر پس از سر و سامون دادن به امور شهر با 20,000 سرباز به یه فرسنگی شهر رفت تا از شاه استقبال کنه. دو سپاه که به هم رسیدن لحظه‌ای به یادموندنی تو تاریخ ایران ثبت شد. با مانور و تیراندازی هوایی و ساز و دهل به استقبال هم شتافتن. شاه ایران در نزدیکی اسب نادر از زین اسب خودش پایین اومد. نادر به سمت شاه دوید تا اجازه نده که پیش تمام لشکر و مردم از اسبش پیاده بشه، اما شاه به لطف و محبت به ناجی تاج و تختش گفت بگذار پیاده شوم. نذر کرده بودم در نخستین باری که تو را پس از بیرون کردن دشمنانم از پایتخت مملکتم میبینم 7 قدم به سوی تو بردارم. شاه نذرش را ادا کرد، قدم به سوی نادر نهاد و سپاه هر دو در پیشاپیش ارتش دلیر ایران به پایتخت وارد شدند. لحظه شیرین و تلخ بود. شیرین به شکرانه آزادی ایران و اعاده سلطنت، و تلخ وقتی که شاه به دیوارهای اوریان و مخروبه کاخ پدر نگریست. به کاخ که وارد شد، عجوزه بی نهایت مشتاق به سمتش دوید و دستاشو به دور گردن شاه ایران حلقه کرد. هیچ کس نمی دونست رازش چیه، اما اون مادر شاه طهماسب صفوی بود. اون تمام این 7 سال خودش رو به لباس کنیزا در آورده بود و تمام کارهای دشوار کنیزا و ندیمه ها رو به جون خریده بود تا هویتش فاش نشه و لحظه بازگشت جقه پادشاهی به کلاه پسرش در کاخ باشه. شاه ایران به گری افتاد. تصویر مادرش نمایه کامل شهر شکوهمند و ثروتمند اصفهان بود. پایتخت در 7.5 سال حکومت افغانا ویران شده بود. به نوشته شیخ حزین، از اصفهان سابق تنها شبهی بر جای بود. امپراتوری ایران رو به زمین کوفته بودند. در اوج سیاهی و ناامیدی دوباره از خاکستر شعله گرفته بود و حالا بعد آزادی باید آباد میشد. حالا نادر تاج بخش آیا میتونست نادر نان بخش هم باشه؟ اپیزود امروزم دیگه آخرشه. البته قصه نادر با آزادی اصفهان تموم نمیشه و تازه این آغاز برنامه‌های ما میشه. به قول اون عزیزی که تولدش هم بود، امیدواریم از این همه جنگ و بزن بزن خسته نشده باشید. توی این اپیزود از خیلی کتابای مختلفی استفاده شده. همشو اگه بخوایم لیست کنیم که نیم ساعت دیگه پادکست طول میکشه، ولی بیشترین استفاده ها از کتابای نادرشاه آخرین کشورگشای آسیا، نادر صاحب القران، نبردهای بزرگ نادرشاه، حکومت نادرشاه، دیباچه‌ای به قلم احمد کسروی و سفرنامه شیخ حزین استفاده شده. مثل همیشه هم میتونید هر کتابی رو با کد مدبویز با 30% تخفیف از فیلیبو بخرید. فراموش نکنید که اگه این شماره رو دوست داشتین برای دوستاتونم بفرستید دیگه و شماره بعدی پادکست رو هم از دست ندین. شماره هفتم پادکستمون مثل همیشه چهارشنبه 16 تیر منتشر میشه که به ادامه داستان نادرشاه میپردازه. 31 خرداد 1392 در گذشت کسیه که یکی از خاطر انگیز ترین بناهای ایران رو ساخته. عبدالعزیز فرمان فرماییان، معمار، استاد دانشگاه و از بنیانگذاران نظام مهندسی جدید تو ایران، طراح و معمار ورزشگاه آریامهر یا همین آزادی فعلی، این یادگار ملی برای بازی‌های آسیایی 1974 ساخته شد و در زمان خودش بی هم آورد بود. یاد بود قسمت ششم مدبویز به فرمان فرماییان اختصاص داره که به جز این بنای پرشکوه بناهای زیبای دیگه‌ای مثل کتابخانه اختصاصی نیاوران و موزه ملی فرش رو هم ساخته. برای تقدیم این شماره هم خیلی فکر خاصی نکردیم حقیقتاً. اون جمعه‌ای که گذشت کار رو آسون کرد. شماره ششم مدبویز تقدیم میشه به آرای باطله که تو بیشتر شهر اول شده. تا قسمت هفتم مدبویز سلامت باشید و بدرود.